الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند بزرگ را شاکریم که باز توفیق داد در این ماه مبارک رمضان یکی دیگر از جلساتمون رو با عنوان حکمرانی در باران که از آغاز ماه مبارک شروع کردیم در محضر قرآن باشیم و با الهی استاد محترم جناب آقای دکتر نفزایی امروز بحث رو پیگیری میکنیم و همینطور سپاسگزاری میکنم از آقای اسفندیار که دیروز در واقع اداره جلسه رو برعهده داشتن. ما چون من دیروز جلسه نبودم رضا یه نمیتونم گزارش که از اون چیزی که گذاشت یعنی اصلا نمیتونم ارائه کنم. در هر صورت ما وقت رو در اختیار استاد قرار میدیم که بیشتر از نظرشون استفاده کنیم و طبق روال جلسه قبل در پایان هم در خدمت اساتید بزرگواری که در جلسه تشریف برمان خواهیم بود با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد استقبال فرمایشات استاد نهضتی خواهیم.
اللهم صل على وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان، حضار محترم، اساتید گرامی حاضر در جلسه. خدا رو شکر گذارم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن هست. گفتیم هم به شاخصهای حکمرانی مطلوب قرآنی میپردازیم و هم شاخصهای حکمرانی نامطلوب از نظر قرآن کریم. اولین پیامبری که موفق شده بود دولت رو به دست بگیره حضرت یوسف بود که پیش از این بحث شد. پیامبر دومی که در این جهت اقدام کرد و اقدامش توأم با توفیق شد در ادامه حالا خواهیم گفت چگونه، پیامبر یا پیامبران بنی اسرائیل هست که با حضرت موسی شروع میشه که با در واقع سه واسطه میرسه به حضرت یعقوب. و دیروز من عرض کردم که بحث رو از سوره طه به این خاطر شروع میکنیم که اولین سوره مکی هست که ماجرای مربوط به حضرت موسی رو به تفصیل در حدود 90 آیه مورد بحث قرار داده و نام دیگر سوره طه هم سوره کلیم هست، یعنی موسی کلیم الله. و البته عرض کردم دیروز که ما در قرآن کریم 900 آیه داریم حدوداً که مربوط میشه به ماجراهای بنی اسرائیل و حضرت موسی، یعنی حدود یک هفتم قرآن کریم. به همین خاطر و بنا به دلایل دیگری که در جلسه دیروز اشاره کردم بحث حدیث موسی طبق تعبیر قرآن کریم بسیار اهمیت داره. ما دیروز مقدمه رو خوندیم و عرض کردیم که مباحث مربوط به حضرت موسی رو ما در این سوره دنبال خواهیم کرد که چند فصل داره، باز مشابه ماجرای حضرت یوسف. فصل اول موسی در طور بود که چند تا آیه رو خوندیم و امروز انشالله ادامه خواهیم داد. چنان که حالا در ضمن کار خواهیم گفت و در آیات امروز نشون خواهیم داد، ماجرای حضرت موسی از برخی جهات شباهت هایی به ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه داره. از جمله ورود به کاخ هست که حضرت موسی هم کودکی هست که به هر حال وارد کاخ میشه و در کاخ بزرگ میشه، شبیه حضرت یوسف سلام الله علیه. تفاوتی که داره اینه که در این کاخ جناب آسیه هست که مؤمن و موحد هست ولی در کاخی که یوسف وارد شد، خانمی که اونجا بود یعنی زلیخا مشرک بود. و ما در واقع حکایت حضور زنان رو در ماجرای حضرت موسی به شکل گسترده تر و برجسته تری داریم که امروز انشاءالله وارد بحثش میشیم و میگیم که به چه کیفیتی بوده. ما در جلسه دیروز اونگونه که در خاطرم هست تا آیه 13 شاید خوندیم، اگر آقای دکتر اسفندیار تایید بفرماین، یعنی تا اینجا رسیدیم که جناب موسی احساس کرد که آتشی رو دیده و رفت به سمت آتش، و وقتی که اونجا رفت صدایی شنید که گفت انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حالا از اینجا به بعد امروز دیگه ادامه میدیم. ما الان در فصل اول الحمدلله در فصل اول هستیم. خدای متعال میفرماید در ادامه سخنانش به جناب موسی که و انا اخترتک، من تو را برگزیدم. در جای دیگه تعبیری که شده در همین سوره آیه 41 داره که وستنعتک لنفسی، یعنی من تو رو برای خودم ساختم، تو رو برای خودم تربیت کردم. البته در همین صفحه هم حالا یک کمی که جلوتر بریم باز یه تعبیر دیگری داره، ببخشید در صفحه بعد آیه 39 اونجا داره ولی تصنع علی عینی، تو ساخته بشی، تربیت بشی در مقابل چشم من. پس اینجا در واقع بحث نبوت حضرت موسی در وادی مقدس طوا اتفاق میفته. و انا اخترتک، من تو رو برگزیدم برای پیغمبری در واقع. بعد حالا دستوراتی میده، توقعهایی داره از حضرت موسی. اولین مطلبی که خدای متعال دستور میده اینه که فستمع لما یوها، تو از این پس شنونده وحی باش، ببین ما چه چیزهایی رو به تو وحی میکنیم، اونها رو بشنو و انجام بده. دو، یعنی این گوش کنه، این استمع، مثل این که به یک کسی میگیم این چیزی رو که به تو میگم گوش کن، این گوش کن یعنی عمل بکن، درست خوب دقت کن که من چی میگم، بعد تو به این عمل بکن. این فستمع لما یوها این هست، تو خوب دقت بکن، توجه بکن که چی ما به تو وحی میکنیم، که این رو عمل بکنیم. حالا آیات بعدی هم البته این مضمونی رو که عرض کردم تایید میکنه. اننی انا الله، خب خیلی با تأکید هست، تحقیقا من خدا هستم، لا اله الا انا، غیر از من خدایی نیست. خب دستور بعدی فعبدنی، مرا عبادت بکن، تو که پیامبر شدی باید خود در خودسازی بسیار بکوشی. این خودسازی با چی شروع میشه؟ فعبدنی، چون خدایی غیر از من نیست، پس تو من رو عبادت بکن، من رو پرستش بکن. دو، و اقم الصلات لذکری، نماز رو برپا دار تا پیوسته به یاد من باشی، در یاد من باشی و به یاد من باشی. میتونیم هر دو تا معنا رو بگیم، بزرگان هر دو تا معنا رو پذیرفتند. سه، ان الساعت آتیتون، قیامت قطعی است، قیامت در پیش خواهد بود، اکاد و اخفیها، زمانش رو مخفی نگه میدارم، زمانش رو پنهان نگه داشتم و اعلام نمی کنم. خدای متعال می فرماید که زمان قیامت رو من اعلام نمی کنم. چرا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت قطعی است و خواهد آمد تا پاداش داده شوند هر کسی به اون چه که سعی و تلاش داشته است. پرونده ها بررسی بشه، ببینیم هر کسی چه اقداماتی انجام داده، چه سعی و تلاشی کرده، متناسب با سعی و تلاش او بهش پاداش بدیم یا عقوبت بدهیم. چهار، فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. جناب موسی مراقب باش که اون کسانی که به قیامت ایمان ندارند تو را باز ندارند از آنچه که خدا تو را به آن امر می کند. و تبع هوا، کسانی که از هوای نفس خودشون تبعیت می کنند اینها تو رو مانع مسیرت نشن، مانع حرکتت در مسیر خدای متعال نشن. و تردا، که در اون صورت سقوط خواهی کرد. بزرگان فرمودن که این که من لا یؤمن رو به صیغه مضارع آورد و اتبع رو به صیغه ماضی آورد، علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که این از آن رو هست که تبعیت هوا مقدم است بر ایمان نیاوردن. یعنی چرا بعضی از افراد ایمان نمی آورند؟ به خاطر اینکه از هوای نفسشون تبعیت می کنند. بنابراین تبعیت از هوای نفس میشه متغیر مستقل، ایمان نیاوردن میشه متغیر وابسته. خب ما از این مجموعه آیات این رو متوجه میشیم که فرد سازی، تهذیب نفس، اقامه نماز جزء و توحید تهذیب نفس، اقامه نماز، تربیت، تدبیر فرد، اینها شرط لازم هست برای هر گونه اقدام در ساحت رهبری اجتماعی که یک پیامبر میخواد اون رو انجام بده. خب اینجا فضای بحث عوض میشه. خدای متعال از جناب موسی میپرسه که و ما تلک بیمینک یا موسی، جناب موسی تو دستت چیه؟ قال هی عصای اتوکأ علیها، این عصای منه که بهش تکیه میدم. و احش بها علی غنمی، برگ درختان رو باهاش میریزم تا گوسفندان از اون برگ ها تناول کنند. ولی فیها معارب اخرى، نیازهای فراوانی دارم که با همین عصا اونها رو برطرف میکنم. خلاصه یه وسیله چند منظوره است این چیزی که چوبی که دست منه که بهش میگن عصا، این یک وسیله چند منظوره است. من نیازهای مختلفی رو باهاش برآورده میکنم. خب اینی که موسی اعتراف میکنه که یه چوبه، یه عصا هست و اینم اوصافشه، حالا خدای متعال بهش میگه که قال القها یا موسی، این عصا رو از دستت بنداز. فالقاها، موسی عصا رو انداخت. فاذا هی حیتون تسعا، عصا تبدیل به ماری شد که داشت با نسبت مثلا سرعت تقریبا داشت تکان میخورد، راه میرفت، حرکت میکرد. قال خذها، گفتش که حال بگیرین مار رو بگیر، ولا تخف و نترس. سنعیدها سیرتها الاولى، ما این رو بر میگردونیم به حالت اولی که داشت، یعنی مجددن این رو تبدیل به عصا میکنیم. خب پس معجزه اول به موسی داده شد. البته در آیات دیگر که دیروز من گفتم در چه سوره های داستان و حدیث موسی آمده، اون وقتی که بعدن در مقابل فرعون این عصا رو میندازه، اونجا دیگه عصا فقط مار نیست، بلکه میگه ثعبان میشه، یعنی اژدها میشه، یه اژدهای مهیبی میشه که همه سحر ساحران رو میبله. یا در یه مورد دیگری داره که میگه عصا رو انداخت جان شد، یعنی یه مار کوچولویی شد. پس این معجزه در هر جایی که اتفاق افتاده قیافه مختلفی پیدا کرده، البته همه از جنس مار بودن، تا یکی مار کوچک، یکی مار معمولی، یکی هم در قامت و قیافه اژدها. پس این معجزه اول به موسی داده شد. اما معجزه دوم، وزم یدک الی جناحک تخرج بیضا، تو دستت رو به زیر بازوی خودت ببر و بیارش بیرون. وقتی که جناب موسی آورد بیرون، دید که این روشن شده. خب دست های حضرت موسی میگن به خاطر اینکه کار چوپانی و کشاورزی و اینها انجام داده بود، خیلی دستان زمختی بود، اما وقتی این اقدام رو انجام داد تبدیل شد به یک دست نورانی. من غیر سو، این نور نور بدی نبود. مفسران دو تا نکته رو فرمودن. یه نکته اینه که در گزارش برخی از یهود هست که در واقع دست موسی گرفتار آفتی شده و خدای متعال اینجا میخواد بگه که خیر، این یه نور بود، نه اینکه یه بیماری باشه. و برخی هم این گونه گفتن که یعنی یک نوری بود که این نور چشم کسی رو اذیت نمی کرد. من غیر سو، یعنی هیچ مشخصه بدی این نور نداشت، مثل نور خورشید نبود که نشه بهش نگاه کرد، یه نور خیلی ملایمی بود، میشد بهش نگاه کرد. آیتن اخرى، این هم معجزه دوم، آیت اینجا معنی معجزه هست. پس دو تا معجزه به عنوان ابزار نبوت در اختیار جناب موسی سلام الله علیه قرار گرفت. لنوریک من آیاتنا الکبرى، تا ما نشان دهیم به تو از معجزه های بزرگتر خودمون. حالا در ادامه خواهیم دید که به جناب موسی معجزات دیگری هم گفته شده. اذهب الی فرعون، مأموریت موسی حالا تعریف شد. بعد از این مقدمات و بعد از توجه و اهتمام به تهذیب نفس، توحید، نماز، ذکر خدا، یاد خدا و دو تا معجزه، حالا مأموریت سیاسی، اجتماعی، دینی، مأموریت همه جانبه موسی، مهمترین مأموریت جناب موسی تعیین میشه. اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون. انه طغى، فرعون طاغی شده، حقیقتا طغیان کرده، حقیقتا دچار سرکشی شده، دچار ظلم شده. خب من هنوز فصل دوم رو اینجا نگفتم، شروع میشه، حالا یه نکاتی داره. در واقع این اذهب الی فرعونی که اینجا گفته میشه، جناب موسی یه به اصطلاح میخواد با خدای متعال یه صحبتی بکنه که اگر میشه در این دستور یک تغییراتی ایجاد بشه. این خیلی جالبه، از زیبایی های این داستان هست که حضرت موسی در مقابل دستور خداوند متعال یه اظهار نظرهایی میکنه، یه پیشنهادهایی میده. و خیلی این بخش این حدیث موسی جالب هست و البته پندآموز هست که خدای متعال هم پیشنهادات جناب موسی رو قبول میکنه، که حالا میگی که مهمترین پیشنهادش همینه که خدای من تنهایی از عهده این کار معلوم نیست بر بیام. یه داداشی دارم به نام هارون، از من بزرگتره و از من فصیح‌تره. حالا ما از آیات دیگه هم البته در این گزارش داریم استفاده میکنیم در تعبیراتمون. اون همراه من بشود تا بتونه به من کمک بکنه در این مأموریت که خب خدای متعال هم میپذیره و این دستور بعدن دوباره به شکل تثنیه صادر میشه که فصل دوم حدیث موسی رو ما از اونجا شروع خواهیم کرد. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون چون او طغیان کرده است. خب جناب موسی شروع میکنه یه ابزارهایی میخواد، میگه بله من این رو انجام میدم، اما قال، خطاب به خدای متعال گفت، رب اشرح لی صدری، یک من شرح صدر میخوام. بعضی ها در تفاسیر فرمودن که حضرت موسی یه مقدار در واقع عصبانی میشده، یه خورده زود ناراحت میشده. اینجا خدا از خدا متعال میخواد، یعنی خودش متوجه این مسئله بوده که دچار ضیق صدر هست، ولذا از خدای متعال تقاضا کرده که رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. ما برای رسول الله صلی الله علیه و آله هم داریم که در مورد پیامبر اسلام پیامبر تقاضایی نکرده، از پیامبر تقاضایی نقل نشده، ولی خدای متعال میفرماید علم نشرح لک صدرک، یعنی به عنوان یک نعمت که به پیامبر داده شده اونجا یاد میکنه. حالا حضرت موسی خودش این رو خواسته، در واقع ما متوجه میشیم که یک شاخص مهم در مورد انبیای الهی مخصوصا در مواجهه با تواقید شرح صدره. این شرح صدر اینجا میشه یه شاخص کلیدی، چنان که طاغوت هم یه شاخص کلیدیه در بخش حکمرانی منفی. و یسرنی امری، خدایا این کار رو برای من آسان بکن. یعنی احساس میکرده که کار سختیه واقعا، این که چون فرعون رو هم میشناخت، سالها در دربار فرعون در واقع زندگی کرده بود، چون این رو میشناخت از خدای متعال میخواد که این کار سخت رو برش آسان بکنه. و وحلل عقدتم من لسانی، بکشا بستگی زبان مرا. باز اینجا هم البته ماجراهایی گفته شده که چرا لکنت زبان داشته آیا حضرت موسی، یا این مطلب دیگریه که چون حالا این جزء بحث ما نیست ما خب وارد این موارد نمیشیم، ولی ازش یه نکته‌ای در واقع استفاده میکنیم که میخواد بگه که رهبر یک بیان رسا و بدون در واقع پیچیدگی میخواد، باید یه جوری ما صحبت بکنیم که دیگران منظور ما رو به آسانی و درستی متوجه بشن. یفقهو قولی، تا اینها سخن مرا بفهمند، متوجه بشند. و جعلی وزیرن من اهلی، خدایا یه چیز دیگه هم میخوام. پس ببینید شرح صدر خواست، آسان شدن کار رو خواست، بیان رسا و گویا رو خواست، چهارمین چیزی که میخواد و جعلی وزیرن من اهلی، من یه جانشین میخوام از میان خانواده خودم. هارون اخی، هارون برادرم برای این کار مناسبه. اشتد بهی عذری، میخوام با حضور هارون به عنوان وزیر و جانشین تقویت بشم. من یه به اصطلاح یعنی بیان دیگه‌اش اینطوری میشه دیگه، من یه مشکلاتی دارم، احساس میکنم که توان لازم برای انجام این کار رو به تنهایی ندارم، بنابراین یه کمک میخوام. خب این خیلی جالبه، یعنی حضرت موسی با اینکه خب تشخیص خدای متعال هست، او رو به پیامبری برگزیده، داره به خدای متعال میگه که من احساس میکنم که اگه بخوام این کار رو انجام بدم، این مأموریت رو انجام بدم، یه همچین ابزارهایی لازم دارم و منابع انسانی خاصی رو هم لازم دارم، که یکم بحث جانشینی. حالا تازه حضرت هارون گفته شده که 3 سال از حضرت موسی بزرگتر بوده، منتها خب فصیح‌تر بوده، بهتر سخن میگفته. باز از این استفاده میکنیم که اگر کاری به کسی پیشنهاد میشه و او احساس میکنه که به تنهایی از عهده اون کار بر نمیاد، خوبه که به موافق خودش بگه که من این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، اگر من بخوام حق این کار رو ادا بکنم به منابع انسانی مثلا متفاوتی، متعددی، متنابهی احتیاج دارم. یا نه، یه کاری رو بر عهده داشته، سالهای سال گذشته، الان ناتوان شده که اون کار رو بخواد کامل انجام بده، باز باید این رو با موافق خودش در میان بگذاره و ولو موافقش هم میدونه باز هم بهش بگه. خب اینجا حضرت موسی با اینکه خدای متعال بهش گفت که اذهب الی فرعون، نیمد بگه که چشم من میرم، گفت خدایا این کار رو بخوام انجام بدم یه امکاناتی میخوام، این امکانات رو به من بده، منابع انسانی میخوام، یه وزیر میخوام، جانشین میخوام، اونم فلانی باشه. خدای متعال حالا باید جواب بده دیگه که موافقت میکنه یا نه. و اشرک و فی امری، جناب هارون رو در امر تبلیغ و این رسالت و مأموریتی که به من دادی شریک من بگردان، یعنی میخوام که او هم به پیامبری مبعوث بشه. چرا؟ میگه خدایا اگه این خواسته های من رو اجابت کنی، من 2 تا هدف بیشتر ندارم. 1، که اینو سبحک کثیرا، تا ما بتونیم به کمک هم به مقدار زیاد تسبیح تو را بگوییم، و یا به تعبیر دیگری که مفسران عزیز مطرح کردن، تا به تعداد زیاد تسبیح گوی تو تربیت کنیم. یعنی اگر من یه وزیر داشته باشم و اون امکاناتی رو که گفتم در اختیار من شما قرار بدی، بجز اون 2 تا معجزه‌ای که به من دادی، ما میتونیم هدفمون رو خیلی قوی پیش ببریم، میتوانیم تسبیح گویان تو رو زیاد کنیم یا خودمون زیاد تسبیح تو رو بگوییم، چون 2 نفر میشیم کمککار هم میشیم. و نذکرک کثیرا، تو را بسیار یاد بکنیم. پس تسبیح مهمه و ذکر خدا. تسبیح یعنی ما خدا رو منزه بدانیم از هر گونه چیزی که نقص هست، کمال نیست، و ذکر یعنی این که بیاد خدا باشیم. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، با این پیشنهادات حضرت موسی تمام میشه این حرفا رو که زده. حالا یه جمله میگه، میگه که خدای البته تو به احوال ما خوب از ما آگاه تری. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو خودت میدونی، آشنا هستی، بصیرت داری نسبت به وضعیت ما. این پیشنهادها رو من گفتم، شما خودت اینا رو میدونی که اینا درسته، درست نیست، اصلا وضعیت من چیه. ببینید، یعنی علارغم این که خدا هست و میدانه، موسی باز به خدا میگه که این کارا رو خدای من میخوام انجام بدید و تا من بتونم این مسئولیتی رو که به عهده من گذاشتی بهتر انجام بدم. حالا بعضی وقتا که ما برعکسش رو میبینیم توی دنیای موجود، یعنی یک کسی میاد میگه که من برای اینکه این کار رو انجام بدم این امکانات رو میخوام، این منابع انسانی رو میخوام، ما فوقش ممکنه بهش بگه نه خیر لازم نیست، تو برو همین جوری انجام بده. میگه اینجوری حق مطلب ادا نمیشه ها. میگه که اشکال نداره، باش، حالا هر چقدر که شد. ولی خدا چی گفته؟ خیلی جالبه. خدای متعال نمیگه که جناب موسی این حرفا چیه، چرا بهت دستور میدم شرط و شروط میگذاری، منابع میخوایی، ابزار میخوایی، وزیر میخوایی، برای داداشت پیامبری میخوایی، این کارا چیه مثلا؟ نه، خدای متعال میفرماید که قد اوتیت سؤلک یا موسی، هر چه گفتی قبول، همه درخواستهای تو قد اوتیت، اصلا به صیغه ماضی میاره، انجام شده هست، شما اینا رو همه رو انجام شده حساب کن، هیچ معطل نشو. بعد تازه یه چیز دیگه هم خدای متعال میگه، میگه ولقد مننا علیک مرتن اخرى. حالا جناب موسی، این بار اول که نیست که ما اینجوری خواسته های تو رو برآورده میکنیم، ما در گذشته هم در چندین نوبت به تو لطف کردیم. کی؟ حالا یه به قول این سینمایی ها یه فلشبک میزنه خدای متعال، میره و ما قبل کوه طور رو تعریف میکنه، چون داستان رو از حضور حضرت موسی در کوه طور شروع کرد، حالا میره قبلش رو برای ما میگه که قبلش چه اتفاقاتی افتاده بود. یک، از اوهینا الى امک مایوها، وقتی که به مادرت الهام کردیم، وحی کردیم به مادرت، انقذ فیه تابوت، اینکه تو رو در تابوت بگذاره، فقذ فیه فلیم، تو رو در بعد از اینکه تو تابوت یعنی صندوقچه، بعد از اینکه تو رو در اون صندوق گذاشت به دریا بندازه، فلیلقه الیم به ساحل، بعد دریا تو رو به ساحل ببره، یأخذه عدو لی و عدو له، یه کسی که هم دشمن منه هم دشمن تو هست تو رو بگیره، و القیت علیک محبتا منی، محبت تو رو در دلها بندازم. ببینید اینا همه لطفیه که خدای متعال به جناب موسی میگه من قبلا به تو انجام دادم، به مادرت اونجوری الهام کردم، بعد که صندوق رو انداختن به دریا گفتم که تو رو ببره به ساحل، اونجا دوباره به آسیه این در واقع الهام رو کردم که نهی از منکر بکنه فرعون رو و مانع کشتن تو بشه، بگه ما این بچه رو به عنوان فرزند خودمون قبول بکنیم، بعد محبت تو رو انداختم در دلها که هر که تو رو دیده عاشق تو شده، تو رو دوست داره، ولی تسنع علی عینی، تا اینجا که در مقابل دیدگان خودم تو ساخته شدی، یعنی من محافظ تو بودم، من تو رو تربیت کردم، استمشی اختو که، وقتی که خواهرت راه می اومد که ببینه سرنوشت تو به چه سرانجامی میرسه، فتقول و هل ادلکم علی من یکفلو، وقتی که تو پستان هیچ خانمی رو نمی گرفتی، اون خواهرت به اینها نزدیک شد و گفتش که میخواید من شما رو راهنمایی بکنم به کسی که کفالت این بچه رو به عهده بگیره، کفالت بالاتر از شیر دادنه، هم بهش شیر بده هم کفالتش بکنه، نگرش داره، فرجعناک الی امک، تو رو برگردوندیم به سوی مادرت، کی تقر عینها، تا چشاش روشن بشه، چشم روشنی بهش داده. این خانم ها رو اینجا حالا جاش هست من بگم، پس یکی مادر موسی هست، یکی خواهر موسی هست، یکی همسر فرعون هست، یکی هم همسر موسی هست که در جلسه دیروز عرض کردم که وقتی جناب موسی در مسیر آمدن از مدین به مصر بود در کوه طور، اونجا به همسرش گفت که شما اینجا توقف کنید تا من برم ببینم این چیزی که فکر میکنم آتش هست، اگه آتش باشه یه قبسی از اون، یه شعله ای از اون بگیرم بیارم و راه رو هم در سم بپرسم. این در واقع نشان دهنده حضور بانوان در صحنه های مختلف حدیث موسی هست و هر کدوم هم یه کار مثبتی انجام میدن، هر کدوم در این مبارزه با فرعون در واقع نقش دارن. مادر موسی خب موسی رو بزرگ میکنه و مراقبه که نفهمن این مادرشه، یعنی داره یه کار اطلاعاتی امنیتی میکنه. خواهرش نقشه آدم اطلاعاتی رو ایفا میکنه، میره به گونه ای برادر رو تعقیب میکنه که اونها نفهمن که این نسبتی داره با این بچه. آسیه هم مانع کشتن موسی شده و بعد میتونیم بگیم باعث نجات بنی اسرائیل در واقع شد با این کار، و هم بعد خودش جان خودش رو از دست داد و به شهادت رسید. همسر موسی هم که خب در همه این قضايا همراه موسی بوده. فلا تحزن، یعنی ما برگردوندیم تو رو به مادرت تا چشمش روشن بشه و غمگین نباشه. اما من لطف بعدی، یادته که و قتلت نفسن، یه کسی رو کشتی، فنجیناک من الغم، ما نجات دادیم تو رو از اون مصیبتی که گرفتار شده بودی. عرض کردیم که در این دوره به اصطلاح مصر دو قطبی شده بود، یه طرف قبطی ها بودن، یه طرف بنی اسرائیل، یعنی اون 70 نفری که با حضرت یعقوب به مصر آمده بودند، حالا تعدادشون زیاد شده بود و اینها به عنوان مهاجرین در واقع مورد آزار و اذیت و تبعیض قبطی ها قرار می گرفتن. این که در یه جای دیگه در قرآن کریم داره که یستضعف طائفه منهم، یعنی فرعون گروهی از مردم مصر رو مستضعف قرار داده بود، یعنی همین بنی اسرائیل رو و فرزندان نوادگان و خیشاوندان یعقوب منظور هست. البته عرض کردم که موسی بن عمران در واقع شده نسل چهارم. این کسی که قبطی بود داشت به اون فردی که از بنی اسرائیل بود زور میگفت، و اون فرد بنی اسرائیلی که موسی رو به نیکی شناخته بود و میفهمید که موسی آدم خوبی هست، از موسی کمک خواست و موسی هم اونجا رفت وارد بحث شد و نتیجهش این شد که اون فرد کشته بشه. خدا میگه من تو رو از اون مخمسه نجات دادم. و فتناک فتونه، البته تو رو ابتلاعات زیادی دیگه بر سر راه تو قرار دادیم، آزمایش های زیادی بر سر راه تو قرار دادیم. فلبست سنین فی اهل مدین، چند سال توی مدین بودی، که حالا گفته شده بین 8 تا 10 سال که به عنوان مهریه همسرش اونجا به جناب شعیب خدمت کرد. ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد وقتی که زمانش رسید، علی قدر یعنی طبق اون تقدیری که بود، طبق اون برنامه ریزی که شده بود از سوی خدای متعال، تو آمدی از مدین به سمت مصر رو به عنوان پیامبر انتخاب شدی. واستنعتک نفسی، حالا دوباره اون اخترتک رو با یه تعبیر دیگه میگه، واستنعتک نفسی، من تو رو برای خودم ساختم. این رو ما متوجه میشیم دوبار داره خدای متعال میگه، کسی رو که برای یه کار بزرگی میخواییم منصوب بکنیم باید تربیت ویژه‌ای شده باشه، باید یه حساب ویژه‌ای برای او باز کنیم. تا اینجا فصل اول حدیث موسی تمام میشه، از آیه 42 به بعد فصل دوم شروع میشه که خدای متعال دوباره دستور خودش رو تکرار میکنه. یعنی یه بار به جناب موسی گفت اذهب الی فرعون انه طغى، جناب موسی آمد گفتش که یه مشکلاتی وجود داره، من یه امکاناتی میخوام، برادرم هم میخوام که جانشینم بشه و چه و چه. بعد خدای متعال گفت باشه، این خواسته های تو برآورده شده هست، نعمت هایی رو که بهش داده بود یاد کرد، و حالا خدای متعال دستور خودش رو دوباره تکرار میکنه. میفرماید اذهب انت و اخوک به آیاتی، دیگه به تنهایی نگفت، اذهب به تنهایی نگفت، اذهب انت و اخوک. یا تو 43 میگه از هبا الى فرعون، که ما این بخش رو میگذاریم برای جلسه بعدی. اگر اجازه بفرمایید من تا اینجا یه مروری بکنم به شاخصهایی که استفاده کردیم در دو جهت مطلوب و نامطلوب، یعنی شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب. این شاخصهایی رو که میگم شامل اونهایی که دیروز هم خوندم میشه. خب شاخصهای حکمرانی مطلوب رو من خدمتون در اول عرض میکنم. یکی بحث اعتدال در امر دین که در جلسه دیروز خوندیم که فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دین آسان، شریعت سمحه سهله. دوم بحث احساس مسئولیت و خشوع نسبت به قرآن و خدا. سوم بحث الرحمن که گفت الرحمن علی العرش استوا، قدرت برهستی، حاکمیت برهستی دست خدای رحمان است. با مهربانی گسترده، با رحمت گسترده یاد کردیم که از این گفتیم نتیجه میگیریم که قدرت سیاسی هم باید دست انسانهای رحمان باشه. اگر حاکمیت مطلق بر هستی از آن خداست، حاکمیت انسانها اعتباری میشه و برگرفته از حاکمیت خدا باید باشه، چون کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الا ما به ذات. شوری نمک ذاتیه، هر چیز دیگه بخواد شور باشه باید شوری خودشو از نمک بگیره. شیرینی شکر ذاتیه، هر چیز دیگری بخواد شیرین باشه شیرینیشو باید از شکر بگیره. حاکمیت خدا ذاتیه، مطلقه، نامحدوده، هر چیز دیگری بخواد حاکمیت داشته باشه باید حاکمیتشو از خدا بگیره. مالکیت مطلق خدا، باز در مورد مالکیت هم همین عرض من صادقه. بحث اسماء حسنای الهی، بحث الله لا اله الا هو، یعنی بحث توحید و خداگرایی، بحث گزینش خیر ان اخترتک، بحث استماع وحی. ما باید امروز هم به وحی پایبند باشیم، ببینیم که خدای متعال چه فرموده است. این که فرموده نیتار کن فی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی امروز هم گوش بدید ببینید وحی، کتاب، اطرت، سنت چی خواسته از شما. اتبع او، اطیع او. بحث عبادت، بحث اقامه صلات، بحث قیامت، بحث عدم اتباع از هوا، بحث قدرت و نصرت الهی. یه نکته من اینجا بگم، در ماجرای حضرت یوسف بود، اینجا هم هست. نصرت الهی و قدرت الهی هیچ پیچیدگی نداره. خدای متعال با همین پدیده‌های عادی و معمولی و بسیار بسیار کم اهمیت قدرت خودش رو اعمال میکنه. این عصا تبدیل به اژدها میشه، عنکبوت اون درب قارصور رو میره تار میتنه، یه چیزای خیلی معمولی. دستت ببر تو پیرهنت زیر بازو در بیار، نورانی میشه. یعنی نصرت الهی خیلی اصطلاح جلو چشم همه هست، چون اون زمان سحر بود. خب نصرت الهی با اونها تناسب داشت. مبارزه با طاغوت، عدم جدایی دین از سیاست. این که پیامبر رو، موسی رو میگه که خودسازی کن بعد برو سراغ فرعون، یعنی این ترتیب اینجا هست. و موارد دیگه که حالا من اینجا متوقف میکنم، یعنی اول درخواست های حضرت موسی از خدای متعال، این فهرست شاخص ها رو متوقف میکنم. شاخص های منفی هم نوشتم، اونها رو هم الان نمیگم. اگر در فرصت امروز وقتی بود باز شاید بگم، اگر نه که در جلسات بعدی انشاءالله این موارد رو، جنبندی ها رو به مرور از جایی که مونده در هر جلسه ادامه میدیم. تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید، خدا رو شکر میکنم که به ما توفیق داد باز در محضر قرآن باشیم. در خدمت شما هستم و استفاده میکنم از فرمایشاتتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من و از الفرج هم خیلی ممنون، سپاسگزار. خالی کردیم مثل همیشه بحث خیلی خوب و شیرینی تقریبا بود، خیلی من مجذوب بحث شده بودم. خدمت شما عرض کنم، بزرگوارانی که در جلسه هم هستن هر کدوم که نکته دارن، ما الان این فرصت هست که بحثشون رو بشنویم تصویری یا صوتی، هر جور که سلام میدونن ما خدمت شما هستیم. بعد اگر نکته دارن سریع تصمیم بگیرن که از وقت بتونیم بیشتر استفاده کنیم. من در جلسه جاهای آقای دکتر عراقی رو میبینم، همکارمون در پژوهشگاه که یه مدتی از حالا دانشگاه مذاهب هستم، خیلی مقدم از کلی خدمت آقای دکتر عراقی و بقیه دوستان در جلسه هست. مکتوبم اگر دوستان مایل باشن در اون قسمت چت میتونن نکتشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. اولا تشکر کنم از جناب عالی و جناب استاد که بحث‌های حکمرانی در قرآن رو هر روز برگزار میکنید و ما مستفیض میشیم از فرمایشات. یکی دو تا نکته داشتم راجع به بحثی که مطرح شد. یکی این که خب عنایت خداوند به حضرت موسی خب خیلی زیاده، یعنی طوری که فرمودید عنایت در واقع وقتی که درخواست ها صورت میگرفت هیچ مخالفتی هم صورت نمیگرفت از طرف خداوند و حتی خداوند یادآوری میکنه گذشته رو که به هر حال چه مقدار عنایت فراوانی به حضرت موسی داشته. این یک نکته که خب قابل توجهه که در واقع اگر ما همراه باشیم با خدا و توکل کنیم با خدا، شاید این بخش و این در واقع عنایت به حال به همه سرایت بکنه، سرازیر بشه و جریان پیدا بکنه در زندگی همه. یه نکته دیگه که شاید هم در بخش اصطلاح داستان حضرت یوسف هم اینجا فکر میکنم خودشونشون میده، بحث مسائل اخلاقی. یعنی بخش عمده ای از مباحثی که در فضای حکمرانی داره در قرآن طرح میشه، نگاهش در واقع نگاه اخلاقی هست، از منظر اخلاقی داره طرح میشه. همه اینها یا خیلی از این شاخص‌ها و معیارها رو ما میتونیم ذیل مباحث اخلاقی قرار بدیم. بنابراین بحث اخلاق فکر میکنم خیلی برجسته میشه و توی که سرزار دارید حضرت امام هم مشکل مثلا دنیای معاصر و جهان معاصر رو مشکل اخلاقی دارن تونستن. طبیعتا از همین منظر اگر نگاه بکنیم، اگر در واقع مباحث اخلاقی در یک جامعه حل بشه یا در فضای حکمرانی اخلاق حاکم بشه، طبیعتاً خیلی از مشکلات میتونه مرتفع بشه. این دو تا نکته رو من خواستم از کنم، باز اگر در توضیح یا تکمیل بس فرمایش داشتید من بیشتر استفاده میکنم. بس خواهیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. برای بزرگوارانی هم که توی جلسه تشریف دارن اگر نکته دارن ما خدمت شما هستیم. بله یکی از بزرگواران متن رو تایپ میکنه، الان ببینم ناصر به سوال هست تا بقیه دوستان آماده میشن. من یه نکته‌ای به ذهنم رسید از بحث امروز. در واقع دو جا این مفهوم رو داشتیم، یک قسمت فتناک فتونا و اونجا که وستنعتو کرد، یعنی انگار که در حکمرانی شایسته، حالا باز حکمران شایسته یک ویژگی هایی رو خودش داره، یک ویژگی های درونی رو خودش داره، ولی سیستم هم یک در واقع کاری داره برای اون انجام میده. یه جا که فتناکه، یه جا که وستنعتوکه، انگار که مسئولیت های مهم در حکمرانی علاوه بر این که خود اون فرد یه ویژگی هایی رو داره، سیستم هم باید یه فرایندی رو تعریف کنه برای اینکه یک فرد در اون جایگاه بخواد قرار بگیره. این حالا خواستم ببینم برداشت من و استاد نظرشون چی هست. یه نکته دیگه هم توی اون آیه که وشرک و فی امری فرمودید که امر یعنی در پیامبری خب اونجا خداوند ازش درخواست میکنه که بره در پس فرعون در واقع ازش تقاضا میکنه و حضرت موسی میخواد که یک وزیری داشته باشه. این امری رو به پیامبری در واقع میخواستم ببینم که همه تفاصیل اینطوریه یا از ظاهر آیه که این بر نمیاد. اگر این دو تا نکته بفرمایید ممنون میشم. آقای بزرگواران هم اگر نکته ای دارن با خدمت شما هستیم. خیلی دوست داریم دوستان مشارکت بیشتری داشته باشن، جاهای نصرتی، آقای دکتر فلا، جاهای آقای دکتر اسفندیار، جاهای کیکا، آقای بهبوس، هر کنون از دوستان. بله ظاهرن که نکته وجود نداره. ما خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی هستیم به مدت 9 دقیقه.
خیلی ممنون، متشکر. نکات ارزشمندی مطرح شد مثل همه جلسات. عنایات درسته، نکته درستی فرمودن آقای دکتر شریف که عنایت خدای متعال به حضرت موسی زیاده. من بیشتر میخواستم برداشتی که از این قسمت میشه این گفتگویی که میان موسی و خدا صورت میگیره، این برای من خیلی نظر حکمرانی مهم بود. چون گاهی مثلا در تعابیر خود ماها میاد که مثلا گویا اینطوریه که هرچه خدا میگه، مثلا پیامبران میگن چشم، یعنی فرهنگی رو که ترویج میکنیم اینطوریه. من لااقل تا حالا نشنیدم مثلا که این فرهنگ رو بیاییم یه خورده راجع بهش صحبت بکنیم که ببینید حضرت موسی خدای متعال هم که بهش میگه مثلا تو برو با فرعون مواجهه بکن، این آمده و اون مواردی رو که احساس میکرده به خدا گفته. یعنی وقتی به خدا بهش گفت که اذهب الی فرعون انه طغا، نگفت که خب الان خدا گفته دیگه، چشم من رفتم. میگه که خدایا من با دوتا معجزه احساس میکنم این کار سخته، میخوام این برای من آسون بشه. این خیلی جالبه. یعنی این روش مدیریتی رو اگه ما از این بخش یاد بگیریم، این روش حکمرانی رو یاد بگیریم، یه جا وزیر میگذاریم، یه جا رئیس میگذاریم، یه جا مسئول میگذاریم، این راحت باشه با مافوق خودش، خیلی راحت بیاد بگه من یه همچین برداشتی دارم از این. خب خدای متعال که آگاه بود، چون که خود جناب موسی تو آخر اومد گفتش که البته من میدونم که تو بصیر هستی، تو میدونی حال من چگونه است و قدرت من چقدره، وزی اینا رو همه رو تو میدونی، ولی خب من در این حال گفتم این چیزایی رو که فکر میکردم نیاز دارم. با این حال خدای متعال نمیاد بگه که خب همونطور که تو گفتی من میدونم اوضاع و احوالت چطوره، نه خیر، تو به اینا احتیاج نداری، دو تا معجزه بهت دادم بس، با همونا برو به جنگ فرعون. خدای متعال حالا واقعا اینجا تعابیر رو یکم سخت دمه به کار ببرم، خدای متعال انعطاف نشون میده، خیلی جالبه، میگه همه این چیزایی رو که خواستی تمام انجام شده بگیر. خیلی زیباست. یعنی خدایی که ما داریم اینقدر این خدا مهربانه، اینقدر این خدا با ما حرف میزنه، ما میتونیم باهاش حرف بزنیم، بگیم خدایا درست تو اینجوری گفتی ولی من اینجوریم، خیلی صادقانه، خیلی شفاف، تا چه رسد به عرصه روابط میان انسانها که دیگه به طریق اولا میتونیم این توقع رو داشته باشیم که هیچ به اصطلاح ما فوقی انتظار این رو نداشته باشه که اگر به کسی که تحت نظر او و امر او داره کار میکنه یه پیشنهاد اصلاحی بده، بگه من فکر میکنم این کار رو اینجوری میتونم مثلا بهتر انجام بدم، بگه اصلا تو چرا فکر کردی؟ اتفاقا باید بخواهیم ما بگیم ببینید تو برو فکر کن، برو طرح و برنامه تو بیار، ببینین وظایفی که بر دوش تو گذاشته شده اینا باید انجام بشه، چطوری میتونی اینها رو انجام بدی؟ خودت برو فکر کن، برنامه‌ریزی کن، بیا برای من بگو. من این قسمتش خیلی برای من مهم بود. بحث اخلاق به عنوان در واقع فلسفه نهایی مورد توجهه، یعنی بحث توحید نظری مهمه. منتها حضرت امام رحمت الله علیه هم در همون کتاب شرح حدیث جنود عقل و جرح فرمودن که توحید نظری هم مقدمه توحید عملی هست. در توحید عملی در واقع بحث با اخلاق گره میخوره، یعنی کسی که وارد توحید عملی شده این با اخلاق کارش گره میخوره، یعنی ما با یک اخلاق توحیدی اینجا مواجه میشیم. اگر این نکته رو زمینه بکنیم بحث دقیق‌تر میشه. صرف اخلاق نیست، چون اخلاق میتونه توحیدی هم در واقع نباشه. اینجا یک اخلاقیه که توحیدیه، یعنی پس از توحید نظری میرسیم به توحید عملی و اخلاق به عنوان میوه توحید عملی. لذا خدای متعال همینجا به حضرت موسی اول خودش رو معرفی میکنه، میگه من الله هستم، غیر از من الهی نیست. بعد بهش میگه که خب حالا من رو عبادت بکن. عبادت اخلاق نیست. بعد میگه که نماز رو به پا بدار. ببینید بازم هنوز اخلاق نیست، فقط اخلاق نیست، ولی حتما اخلاق و مخصوصا اخلاق توحیدی برجسته میشه. یعنی باید مراقبت بکنیم که کل سیستم دین رو مورد توجه قرار بدیم. دین به مثابه یک سیستم هم بحث اعتقادات داره، هم بحث شرعیات داره، حالا مخصوصا شریعت موسی که خیلی اشتراکات داره با شریعت اسلامی، و هم اخلاق داره. و البته عرض کردم اخلاق به لحاظ غایت اهمیت داره، چون اون دوتا مقدمه باید بشن برای اخلاق توحیدی. و این رو هم قبول دارم که در واقع یکی از شاخصهای حکمرانی توحیدی میشه رعایت فضائل، فراهم کردن زمینه برای گسترش فضائل. فرمایش آقای دکتر شیخ حسینی رو قبول دارم که در واقع حکمرانان شایسته باید تربیت بشن، و این تربیت بخشی برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی افراد و بخشی هم برمیگرده به اون کاری که باید بشه. اصلا بحث تربیت ویژه رو من برای همین فراهم کردم، برای همین گفتم که برای مسئولیت‌های بزرگ باید انسان‌های بزرگ تربیت بشوند، و این تقریبا یه مقدار ما تو این بخش آسیب داریم. یعنی شما پارلمان دارید، نماینده مجلس میخواید، باید برای نمایندگی مجلس افراد تربیت بشوند، آموزش ببینند. شما برای سمت‌های مختلفی که در کشور دارید باید نیرو تربیت بکنید، یعنی متناسب با هر شغلی اینها رو آزمایش کنید. فتنا فتونن بشه، این استنعت و کل نفسی هم بعدش بیاد. اون عشر کفی امری رو من راستش جستجو نکردم ببینم همه مفسران نظرشون این هست یا خیر، اما با توجه به این که جناب هارون هم به عنوان پیامبر مبعوث شد، یعنی در آیات دیگر قرآن کریم داریم که هارون هم به پیامبری مبعوث شد، به نظرم رسید که البته بعضی از مفسران که گفتن این رو که این اشرک و فی امری آیا یعنی فقط در رفتن پیش فرعون مثلا شریک باشه یا نه کلن در رسالت. با توجه به این که بعدن جناب موسی هارون رو جانشین خودش میگذاشت، مخصوصا تو اون بحث اربعین که حالا خواهیم گفت که ایشون رفت که الواح رو بگیره و بیاره و شریعت یهود رو در واقع بگیره و بیاره از خدای متعال، اونجا دیگه هارون جانشینشه و پیامبر هم شده. من از اون قرائن گفتم که این عشر کفی امری احتمالاً شامل نبوت هم بشه، ولی اگر هم گفتید این جمله شامل حال نبوت نمیشه ایرادی نداره، چون ما آیات دیگری داریم که بر نبوت حضرت هارون هم در اونها تأکید شده. چون وقت ما تموم شد، باز هم تشکر میکنم از همه حضار محترم و جناب آقای دکتر شیخ حسینی، خداحافظی میکنم، التماس دعا داریم، امیدواریم خدای متعال توفیق عمل به این آیات نورانی رو به همه ما عنایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، سپاسگزار بار جناب استاد و همینطور همه بزرگوارانی که در واقع بحث ما رو پیگیری میکنن. ما انشالله فردا به عنوان ساعت 14 خدمت خواهیم بود. و جناب آقای کریمی که روی خط هستید اگر نکته‌ای دارید کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از حضرت استاد و جناب آقای دکتر شیخ حسینی، یه نکته به ذهنم رسید، اون هم که در ارتباط با اون جایی که خداوند فرمود ولقد مننا علیک مرتان اخرا، شاید بشه این استفاده رو کرد که یکی از ویژگی هایی که یک حکمران خوب باید داشته باشه این یادآوری اون الطاف و منت هایی است که خداوند متعال نسبت به او داشته، که خصوصا بعد از رسیدن به حکومت و رسیدن به مطامع دنیوی، اگر اینها رو شاید متوجه نباشه و یادآوری نکنه باعث اون تکبر و غرور شاید بشه. میخواستم ببینم که آیا این برداشت به نظر از تو استاد درست هست یا نه، که حالا نمیدونم فرصت دارن یا نه.
بله، نکته خوبی بود، تکمله خوبی بود، استفاده کرد. من صدای شما رو ندارم آقای دکتر.
بله. ممنون از آقای کریمی نکته که فرمودند و همینطور از همه بزرگواران. انشالله فردا دوباره ساعت 14 خدمتتون خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. جلسمون هم به پایان میرسونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.